از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، شبهای ایران.
آخه چقدر بده که آدم دچار این آرزه بشه. بله، شما هم شاید دچار این سکسکه شده باشید. سکسکه، بله، تقدیم به شما.
در ازدحام این شهر پشت چراغ قرمز یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، بر لب بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سکسکه موج منفی رو دور کنی، سکسکه گوشش کنی بخندی، با یه سبا موج نشاط و خنده سرگردو، با رنگی دو سبا هر لحظه هر کجا با
به نام خالق هستی. سلام به همگی، حال احوال شما خوبید، سلامتید، خدا رو شکر. سکسکه در بهار 1404 شروع شد. بریم سراغ موضوع امروزمون.
سکسکه رادیو سبا.
سلام های خاص و درجه یک خودمون رو میخواییم با آرامش تقدیم بکنیم به سلام به اونایی که قبل از ازدواج خیلی آروم هستند، خیلی متین و منطقی رفتار میکنن، به قول خودشون خونسردن، شب خواستگاری اصلا عصبانیت از اینا نمیبینی، بعد همین که میرن خونه بخت زیر یک سقف عصبانیت که چه عرض کنم، تنها زمان آرومشون وقتیه که خواب تشریف دارن. سلام به اونایی که اگه بهشون کم برسه عصبانی میشن، اگر جنس خوب نرسه نمیتونن رفتارشون رو کنترل بکنن، اگه اصلا نرسه باعث میشه رفتار پرخاشگرانه داشته باشن، چه با خانواده چه اطرافیان. و سلام آخر هم مخصوص اونایی که خودشون رو خشن به جامعه معرفی میکنن، هر چی قیافه خشنتر، جای بخیه روی صورت، دست، پا بیشتر باشه، بین بچه محلا بیشتر ازش حساب میبرن. خانم ها و آقایون، موضوع امروز ما خشم، کنترل خشم، نقطه جوش، نزاع، دعوا، دردسرهای خشونت‌های بیجاست. خشونت یکی از مهمترین عواملیه که تهدید جدی برای سلامتی و حقوق افراد جامعه محسوب میشه و پیامدهای منفی جبران ناپذیری داره. ممکنه این خشونت در خیابان به خاطر یه بوق زدن پشت ترافیک به وجود بیاد که اگه کنترلش نکنیم ممکنه باعث دعوا و زد و خورد بشه، اما در زندگی مشترک این قضیه متفاوت‌تره و عواقب خیلی بدتری داره، چون شما اگر موقع خرید عصبانی بشید و خشمتون رو کنترل نکنید، برخورد غیر فیزیکی با طرف مقابلتون داشته باشید، مثلا فحاشی بکنید، همون لحظه این قضیه یه جوری با وساطت شهروندان تمام میشه اگر دعوا نشه. ولی وقتی همسر شما سر مسائل کوچک عصبانی میشه، حالا چه زن چه مرد، یا این عصبانیت رو سر فرزندشون خالی میکنن، که البته به این موضوع جدا میپردازیم، اینجاست که آثار منفیش رو در زندگی مشترک میبینن. بعضیا به خشونت در خانه عادت کردن، بعضیا متاسفانه باهاش کنار اومدن و یه عده دیگه میگن خودمون با روش خودمون کنترلش میکنیم. چطوری؟ توجه کنید. روز اول خانواده هم میومدن خونمون، ایشون عصبانی میشد، بعدش سر من داد میکشید، منم گفتم کم تر بیام،
منم دیدم ایشون خوشش نمیاد، مثل قبل با دوستان برم بیرون عصبانی میشد، بعضی اوقات میخواست گوشیمو بزنه تو دیوار، برای همین تصمیم گرفتم باهاشون کلن قطع رابطه بکنم.
البته با فامیلاشم بود.
بله، با فامیلام قطع رابطه کردم.
فکر میکنید این راه حل درست بوده؟
فقط همین نبود، چون میدیدم موقع نهار یا شام از غذاهام ایراد میگیره، یکی دو بارم نخورد عصبانی شد، بشقاب خورشت
و پرت کرد تو دیوار.
بشقاب برنج بود، خورشت ریخته بودم روی برنج.
این مهم نیست.
نه دیگه مهمه. تصمیم گرفتیم که خودش غذا درست بکنه، اینطور خشونت هم در کار نیست.
آخه این غذا رو میذاشتیم جلوی گربه قهر میکرد.
شعور صفر.
احترام بذارید، خشم خودتون رو کنترل کنید.
نه این فوش خوبشه. موقع دعوا به پدر مادر من فوش میداد.
ایشون هم به پدر مادر من.
بله ما تصمیم گرفتیم به پدر مادرمون فوش ندیم.
کار بسیار خوبی کردید.
نه دیگه جایگزین کردیم، به خانواده دور هم دیگه فوش میدیم.
کلا نباید فوش بدید.
راه حل ما این بوده.
چون خشونت همسرم از نوع پرتابی بود.
یعنی پرتابی صحبت میکردن، داد میزدن.
نه خیر، نهایت صداش همینه. موقع خشونت هر چی دم دستش بود پرتاب میکرد. از کنترل تلویزیون بگیرید تا لیوان، چنگال، حتی چاقو.
چاقو سمت کی؟
نه سمت همدیگه پرتاب نمیکردیم.
بله چون هر دوتامون این مشکل داشتیم.
الان گفتید فقط همسرتون داشته.
نه ایشون قدرت پرتابشون از من بیشتره.
البته نشونه گیری خودش خیلی بهتر منه.
نگو عزیزم، اولین بار اون گوشی قبلی من بود که وقتی عصبانی شدی زدیش تو دیوار. چی شو؟
و اون اتفاقی بود، به همسایه گفتم.
پرسی به همسایه؟
دیوارمون یه تیغه است، برای همین سوراخ شد دیوار، خورد تو سر همسایه.
این کار درست نیست.
من بهشون گفتیم که دیوار درست نبود.
رفتارتون.
به هر حال نمیشد که به سمت هم دیگه پرتاب بکنیم. یه دیوار از اتاقو گذاشتیم برای خالی کردن خشونت خودمون.
البته اوایل فقط یه دیوار ساده بود، الان چون حرفه‌ای شدیم امتیاز بندی کردیم.
بله از امتیاز 10 تا 100.
دیوار رو نشونه میگیری؟
نه خب از اونجایی که من از یه سری از فامیلای شوهرم متنفر بودم،
منم از فامیلای ایشون متنفر بودم، عکساشونو گذاشتیم رو دیوار.
یعنی هر چی دم دستتون هست پرت میکنید؟
نه اون اوایل پرت میکردیم، بعدش از دارت استفاده کردیم. هر دومون تو همین رشته هم فعالیت داریم.
من 2 تا مدال آوردم سطح جهانی، البته ایشون هم 4 تا مدال، هم جهانی هم داخلی.
خیلی خوبه.
فقط اینا نیست، ایشون خب کلا آدم دعوایی هم. هر جا می رفتیم با مغازه‌دار دعوا می کرد سر قیمتاشون. کتکم میخورد، اعصاب من خیلی خورد میشد.
بله من تصمیم گرفتم که دفاع شخصی برم.
بله چند تا مدالم آوردم.
ایشون خیلی جیغ میزنن موقع عصبانیت، طوری که شیشه های خونه ترک میخورن. دیوارم همینطور.
نه اون مال خشونت جیغی من نبود. یادت برادرم اومد خونمون رفته بود سر یخچال، سرشو زدی به کف زمین، مال اون بود.
خب چرا کوبیدید؟
هر وقت میومد خونمون سرش تو یخچال ما بود. منم تصمیم گرفتم سرشو از یخچالمون بکشم بیرون.
چندین سالم هست نمیاد خونمون، قهرم.
بله ایشون چون خیلی جیغ میزدن شیشای پنجره رو من دوجداره کردم.
نباید جیغ بزنید.
اتفاقا در چندین مسابقه هم شرکت کردم، مقامم کسب کردم.
مسابقه چی؟
جیغ زنی بین المللی و معتبر نیست، ولی خب مسابقه است دیگه.
توجه داشته باشید این راه حل هایی که شما برای کنترل خشمتون استفاده کردید باعث شده که شما تهش تصمیم به جدایی بگیرید.
کدوم جدایی؟
بله کی گفته؟
اینجا دادگاه خانواده است و قبل جدا شدن شما باید بیان اینجا پیش بنده برای مشاوره.
ما هم اومدیم مشاوره بگیریم چطور میتونیم کتککاریمون رو کنترل کنیم.
بله یه مدتی جدیدن ها دعوامون میشه، همدیگر میزنیم، دستشون هم خیلی سنگینه.
بله ایشون پاشون خیلی سنگینه، خواب بودم با پا زد تو پهلوم، کلیه هم جابجا شد.
این کنترل نداره.
چرا داره؟ فقط نمیدونم چطور خشممون رو کنترل کنیم تا به خودمون آسیب نرسونیم.
مدیریت خشم یعنی یاد بگیریم چگونه در مورد خودمون و مسائلی که میتونن دکمه عصبانیت ما رو فشار بدن به شناخت برسیم و با اونها کنار بیاییم و خشم و عصبانیت خودمون رو با روشی مؤثر بروز بدیم که باعث آزار بقیه نشه.
چی گفت؟
فکر کنم گفت نیاز به روش مؤثر داریم تا با این کتککاریمون کنار بیایم. همون که خواهرم استفاده میکرد.
محافظتی؟
آره دیگه مؤثر بود. ساقبند، کلاه ایمنی، عرضم به حضور دستکش، بقیه وسایل محافظتی. بعد اینا رو بگیریم.
خب اینم روش خوبیه. ممنونم.
نه خیر محافظت از خشم این نیست.
همینه دیگه، برادرم کلاه ایمنی داشت، سرش آسیب نمیدید.
بله کاملا درسته. برای بچه‌هامون هم بگیریم.
بچه دارید؟
برای 4 تا. اونا عادت کردن، مشکلی با خشونت ما ندارن. خب پس محافظ می‌خوایم بگیریم، یه رنگ بگیریم که دعواشون نشه.
سکسکه.
اعتیاد و خشونت. اعتیاد ریشه اصلی خشونت خانگی و خشونت در جامعه است. خشونت علیه خانواده و رفتارهای پرخاشگرانه برخی از اختلالات ناشی از مصرف مواد به خصوص مخدرهای صنعتی هست. پرخاشگری و جنون از عوارض مصرف مواد محرکه. معمولاً در کسانی که محرک مصرف می‌کنند، رفتارهای هیجانی زیادی دیده میشه. مثلاً به راحتی سرقت می‌کنند و حتی عواقب کارشون رو نمی‌سنجن. به همین دلیل برخی از سارقان، اونایی که معتاد هستن، به راحتی دستگیر میشن.
من شما رو قبلا کجا دیدم؟
منم شما رو یه جایی دیده بودم.
من شما دوتا رو همین جا دیدم.
البته من شما رو یادم نمیاد.
اتفاقا منم یادم نمیاد.
منم شماها رو یادم نمیاد، ولی اینو یادم میاد. من اصلا شماها رو نمیشناسم.
میگم زیر چشم شما کبود شده.
بله زیر چشم شما هم کبود شده.
زیر چشم من چی؟
هر دوتاشون کبود شده.
میشه بذاری چند دقیقه من استراحت بکنم؟
چقدر خشن.
واقعا چرا بعضیا نمیتونن خشمشون رو کنترل بکنن؟
متاسفانه ریشه در کودکی داره.
بله منم وقتی کودک بودم بابام هر وقت عصبانی میشد یه کمربند داشت.
ترمی؟
بله بله.
خیلی درد داشت.
اتفاقا من دردش هیچ وقت فراموش نمیکنم. یه نخ از تو جیبش برداشتم، فهمید همون نخ رو روشن کرد، رو دستم خاموشش کرد.
تربیت اون زمان فرق میکرد. منم اولین بار که مصرف کردم مادرم فهمید فلفل ریخت تو دهنم.
چقدر؟
یه لیوان.
بله خیلی براشون مهم بود که فرزندشون معتاد نشه. من بابام گفت بفهمم که میکشی خودتو مرده فرض کن.
فهمید؟
نه دیگه.
من همینو به بچم گفتم، خدا رو شکر فهمش بالا بود، دیگه جلوم نکشید.
بابام گفت ببینم تو اتاقت مصرف میکنی پرتت میکنم بیرون.
دید؟
درو میبستم تا نبینه.
زنم گفت نکش. یه بار باهاش برخورد کردم، دیگه حساب کار اومد دستش، دخالت نکرد.
هستش؟
نه دیگه، رفتش تا دخالت نکنه.
زن منم رفت، بچه من برد. میگفت تو حال خودت نبودی بچه زدی. گفتم یادم نمیاد.
منم یادم نمیاد.
من اصلا یادم نمیاد کی دست منو شکسته.
منم یادم نمیاد.
تاثیرات آلودگی هواست. مگه نه؟
ببینم کنی چرا حرف میزنی. شما معتادید، دعواتون شد تو پارک سر مواد، همدیگه زدید، بعد من کنارتون بودم موادو نمیدونم کدومتون انداخت تو جیب من، هرچی گفتم مال من نیست، کتی باورش نشد.
چه خبرتونه؟ چقدر سر صدا میکنید؟ بیا بیا بیرون تو. مشخص شد کار تو نبود و خانوادت اومدن. بیا.
پس ما چی؟
مواد مال کدومتون بوده؟
بهتره فعلا بمونیم. طول درمان برای شما چقدر زدن؟
نمیدونم، با توجه به شواهد یک ماه.
منم یک ماه.
حاشیه شهرها محیط مناسب برای پرورش استعدادهای نابجا و افراد هنجارشکنه. حوادثی که در این نقاط رخ میده بسیار خشنتر و بعضن جبران ناپذیرتر از حوادث شهرهاست و میتونه جوانهای حاشیه نشین رو تبدیل به مجرمانی تبهکار بکنه. رشد روزافزون شهرنشینی و افزایش مهاجرت جوانان جویای کار به شهرهای بزرگ جدا از معضلات اقتصادی و اجتماعی نیمه پنهانی به نام جرم و جنایت داره که از سوی این جوانان بیکار در فضاهای تاریک شهر رخ میده. نقاطی که به راحتی محیطی امن برای جانیان و بزهکاران شده.
بچه منو ببینید.
اومده در خونمون بچه تنشونم میده.
دماغشو ببین.
جای دندونه؟
بله گازش گرفتن.
مشکل خودته.
بچه شما گاز گرفته.
به من زن نمیدن و بچه داشته باشم.
از تو همین خونه در اومده. مگه نه؟
قارقار کرد؟
چی گفت؟ قارقار چیه؟ گفت بله زبون بچه‌م هم گاز گرفته.
حتما زبون درازی کرده. بعدم کدوم بچه؟ مطمئنه؟
بله مطمئنیم. شما چه وحشیه هستید؟
به ما میگی وحشی؟ مامان بابا داداش هوشنگ بین دم در.
کی شده مادر؟ کی زدت؟
چوب تو حیاط بیار.
نه لازم نیست.
این کیه؟
برو چاقو بیار. بدو.
عزیزم چاقو چیه؟ بذار ببینم اول چی شده. سلام، بنده داماد این خانواده مهربان و دلسوز هستم. هوشنگ، کدومتون بچه منو زده؟
میگه بچه ما
گازش گرفته.
بچه‌مون کجا بود؟
من که بچه نیستم. نه شما بچه دارید؟ بله همسن بچه شما نیست، کوچیک‌تره.
سوزنش گیر کرده.
شما این بچه رو ببین.
ممکنه سگ گازش گرفته باشه. این بچه همسایه روبرو. مگه سگ گازش نگرفت؟
نه اونو بچه اون خانواده که تو زمین خالیه تو چادر زندگی میکنن گاز گرفت.
نه مادرو که بچه‌شون نیست. پیداش کردن با خودشون میبرن گدایی. نوزاد دندون نداره که.
بچه شما بچه منو گاز گرفته.
چقدر شلوغش میکنه. یه گاز بوده دیگه.
من این بچه دیدم ها.
بفرما دیده.
شوهر من بعضی اوقات زیادی حرف میزنه.
میبندی مادر یا
بستم. ندیدم چیزی من.
پس تو همین خونه است.
چرا حرف میزنه؟
بله بله پدرت افتاد.
عزیزم خوشونت دم در جلوی بچهش.
پدرت هیچیش هم نشده، بیهوش شده.
مادر برو با احترام بندازش دم در خونهشون.
حرمت همسایه نگه دارید.
راست اون بچه کی بود؟ سگ گازش گرفت نبردنش دکتر. تمام بچه های کوچه گاز گرفت.
بچه ما بود.
هیچیش نیست، سالمه. اب نذارو بچم.
مادر در اتاقشو بستی؟ یخ نیاد بیرون؟
بله بستم.
خب عزیزم بهتر نیست ببریمش دکتر؟ خشونتش رفته بالا. به هر حال از یه دری رفته بیرون، بچه همسایه رو گاز گرفته.
خودم آوردمش دم در با بچه همسایه بازی بکنه.
داره قارقار میکنه. تایید کرد.
بچه هر وقت دوست داشتی بیا با نوه‌مون بازی کن.
کودکانی که هم قربانی خشونت و هم شاهد اون در خانواده هستن مشکلات رفتاری بسیاری دارن. والدین چنین کودکانی غالبا خودشون در زمان کودکی شاهد خشونت بزرگترها بودن. پس بیایم با فراهم کردن محیطی گرم و آرام در خانه کودکانی رو تحویل جامعه بدیم که آینده روشنی دارن. سکسکه در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید. خدافظ.
الهی که همیشه شاد باشید، سالم باشید، تندرست باشید و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. برنامه طنز سکسکه رو به اتفاق شما شنیدیم. مهم اینه که شما به مزاقتون خوش اومده باشه. پس با ما باشید با رادیو سبا.
روزی روزگاری، نه منظورم اون روزگاری نیست. یه نموره بیا عقبتر. بیا. آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
سال 1346 ویرگول تاجگذاری نقطه. برگزاری جشن تجملاتی و پرهزینه تاجگذاری محمد رضا پهلوی و فرح دیبا توی زمونه‌ایه که مردم ایران از ابتدایی ترین امکانات رفاهی و بهداشتی محرومن. این جشن که روز پنجشنبه 4 آبان 1346 خورشیدی همزمان با حمله رژیم صهیونیستی به 6 کشور اسلامی عربی برگزار شد، هزینه‌های زیادی رو بر ملت محروم ایران تحمیل کرد. هدف اصلی شاه مشروعیت بخشی و وصل کردن خودش به پادشاهان گذشته بود. از طرف دیگه محمد رضا می‌خواست با واگذاری مقام نایب السلطنه به فرح توی همین جشن، باقی موندن پادشاهی در خاندان پهلوی رو در صورت مرگش تضمین کنه. بنابراین این جشن هم جشن تاجگذاری شاه و هم جشن نایب السلطنه شدن فرح پهلوی بود.
خخ، یام چه مراسمی شده بود ننه، یادته تاج البلوک؟
آره، چه برنامه ریزی خوبی کرده بودین.
دارین فیلم تماشا میکنین؟ آیه محمد رضا، برو کنار بذار من بشینم.
نهی بابا، بازم تا ما از دست تو آرامش نداریم وا.
آره، ما دیگه اصلا حریم شخصی نداریم، هر طرف که سر میچرخونی چاکر باشی گوربگوری هست.
همینی که هست. حالا فیلم چیه؟
خب تولد 46 سالگیمه.
برو خودتی بابا، مراسم تاجگذاری ها من تو تاریخ خوندم، تازه فیلماش هم دیدم.
واقعا میدونی؟
بله، در تاریخ 4 آبان 1346 توی 48مین سال تولد تاجو گذاشتی رو سر. اینجا هم تالار سلام تو کاخ گلستانه.
آره دقیقا. چه روزی بود، آخ. چه حس عجیبی ره تجربه بی کردیم ننه.
آخی
میگم زن زلیلم بودی، تاج رو رو سر خودت گذاشتی و شم رو سر همسرت فرح. ها
نه خیرم، این نشونه عشق پسرم به فرح جونشه. این حرفا چیه میزنی؟
باشه بابا، تو راست میگی، خوش شانس بود دیگه عروست همون موقع به عنوان نایب السلطنه منصوب شد.
بی سوز پدر حسادت، بد دردیه.
ببینم تو مگه با عروست کارد و پنیر نبودین الان چرا داری ازش دفاع میکنی؟
تو چشت دراد؟
یادت فرح تو سال 1345 واسه برگزاری جشنا با سفارتخونه های ایران توی کشورهای اروپایی مکاتبه کرد و یه نامه فرستاد واسه سفرای ایران توی هلند و دانمارک و سوئد و انگلستان و فیلم و عکس جشنای تاجگذاری توی این کشورها رو درخواست کرد، یادته؟
آره یادمه. تو کجا میدونی؟
یادمه دیگه، واسه همین مراسم تاجگذاری که پسر جونت برگزار کرد تقلید شده از تاجگذاری ناپلئون بود. حالا من حسودم یا شماها؟
ای بابا مادر، ول کنین بحثره، به جاهای باریک میکشد ها.
آره ول کنین، چون میخوام در مورد هزاینش هم صحبت کنم.
در مورد چیشش؟
هزینه هاش.
هزینه ای نشد بابا، چرا علاکی فرافکنی میکنی؟
هزینه ای نشد؟ خب سبک برگزار میکردی میمردی؟
اینقدر بچه من چیزی نگو، شاه بوده دیگه، بعدش هم هزینه ای نشده.
هزینه ای نشده. ببین، ساخت تاج فرح خانم به 2 طراح و جواهرساز مشهور فرانسوی سپرده شد. مجانی هم بوده حتما، نه؟ تازه برپایی 52,000 تاج نصرت در سراسر کشور، برگزاری 97,000 مراسم جشن از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این جشن بود
که از یه هفته قبل از تاجگذاری هم هواپیماهای نیروی دریایی شاهنشاهی تهران رو با 17532 شاخه گل سرخ که هر کدومش نشونه یک روز زندگی محمد رضا پهلوی بود گلبارون شد. همین فرح خانومتون به عنوان ملکه با کالاسیه 75000 دلاری طلاکاری شده که 4 جفت اسب سفید اونو میکشیدن به مقصد کاخ گلستان از خیابونای چراغونی شده گذشت. اینا هزینه نبود؟
ای بابا خب طبیعیه.
اصلا هم طبیعی نیست، اسراف بود. شما اسراف کردین، شما علکی جشن میگرفتین، مردم همینجور تو کوچه خیابون مشکل داشتن.
ای بابا کدام جشن، کدام مشکل؟ حرف مفته.
حرف مفت نیست. ببین از سال 1305 تا 1357 که سال پایانی حکومت شماها تو ایران بوده، جمعاً 18 تا جشن در تقویم سالانه مرتبط با اعضای خاندان سلطنتی برگزار شده. 1. جشن تاجگذاری رضا شاه 4 اردیبهشت 1305. 2. جشن ازدواج اول ولیعهد یعنی خودت محمد رضا تو فروردین 1318.
یادش بخیر.
جشن سال روز آغاز سلطنت محمد رضا شاه تو 25 شهریور. جشن ازدواج دوم محمد رضا شاه 13 آبان 1329.
ای بابا این هم یادش بخیر.
جشن ازدواج سوم محمد رضا شاه 29 آذر 1338.
این که دیگه خیلی یادش بخیر.
موبایل از ببند دهن تو. ششم جشن سال روز رستاخیز ملی، منظورم همون کودتای 28 مرداده. هفتم جشن سال روز تولد محمد رضا شاه تو 4 آبان. جشن سال روز تولد ولیعهد 10 آبان 39. نهم جشن سال روز اعطای حقوق اجتماعی به زنان یا همون کشف حجاب تو 17 دی ماه. دهم جشن سال روز کودتای رضا خان تو 3 اسفند. یازدهم جشن سال روز انقلاب شاه و ملت یا همون انتخابات 6 بهمن.
تموم نشد؟
نه ادامه داره. دوازدهم جشن سال روز تولد فرح دیبا 22 مهر.
اوه این دیگه چه جشن بی خیلی هم خرج رو دستمون گذاشت زنی که
ممرزا پشت سرش حرف نزن زنده است.
آره
از قدیم گفتن روح پشت سر زنده حرف نزنه، بعد شگومه.
ای بابا بذار حرف بذارم برکم بمیره بعد این همه سال.
بذار من ادامه بدم ول کنین. 13 جشن شکرگزاری به مناسبت نجات محمد رضا شاه از ترور 15 بهمن ماه. 14 جشن زاد روز تولد رضا شاه یا روز پدر 24 اسفند. 15 جشن تاجگذاری محمد رضا و فرح دیبا همون 4 آبان 46. 16 جشن 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران از 20 مهر تا 26 مهر 50.
اوه این دیگه چه جای خیلی هم دور بود، شیراز بود، من اصلا حوصله نداشتم تا اونجا برم. هی فرح ما را خرکش میکرد تا انجا.
17 جشن نخستین دهه انقلاب شاه و مردم 6 بهمن 51. و 18 جشن 50 سالگرد سلطنت پهلوی 4 اردیبهشت 1355. تازه علاوه بر این جشنا که بعضی از اونا سالانه بود، به مناسبت سال روز تولد مادر، خواهرا و برادرات و سال روز دفن رضا شاه هم مراسمی برگزار می کردی.
ببین خب مهم بودن، باید برگزار می شدن. شاهی گفتن، مردم عادی گفتن، تاجداری گفتن، بیتاجی گفتن، تاج الملوکی گفتن.
های قربون پسرم برم
مردشور جفتتون بابا. خودتون اینجوری فکر میکردین ملت چی؟
ای بابا در جشن تاجگذاری حدود 350 فیلم بردار و عکاس ره گفتیم از کشورهای خارجک برای تهیه گزارش به تهران بیان. تازه شم اخبار جشن توی مطبوعات ایران و سراسر دنیا ره به تفصیل گفتیم بنویسند.
آره یادم روزنامه اطلاعات که خیلی بهش پرداخت تو شماره 48346. 116 صفحه بود اون روزنامه، یه کتاب بود رسمن به خاطر عکسای تو.
آره همین فیلم های خبری جشن تاجگذاری هم به مدت 90 دقیقه مثال یک فوتبال گفتیم در شبکه تلویزیون 14 کشورهای اروپایی پخش شد.
کدوم کشور؟
فکر میکنیم فرانسه بود اگر اشتباه نکنم. به چه نگاه میکنید؟ چاکر باشی.
یه چی به پر رو بودنتون.
کم به ما بیادبی کن، اصلا به خاطر این بی‌احالتی ما ما اینجا رو ترک میکنیم. پاشو بریم آمرزا.
بی‌اهانتی چیه؟
همین الان به ما بی‌اهانتی شد.
بی سواد بی‌اهانتی نداریم. اهانت.
یعنی چی؟ پس چطور بی‌احترامی بی داره؟ اهانت هم پس بی داره. مردی که بی‌اهانت کن.
در این دنیا برای همه ما کاری هست، کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر، و اون چیزی که وظیفه ماست به راستی که چندان دور از دسترس من و تو نیست. اگه نمیتونی شاهراه باشی، کوره راه باش. اگه نمیتونی خورشید باشی و بتابی، پس ستاره باش. با بردن و باختن اندازه تو رو نمیگیرن. هر آن چیزی که هستی بهترینش باش. بله بهترین.
سراغی از ما نگیری، نپرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لش کردم با خودم ماخه، حست به من عالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو کشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو می کشه آسون. چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارو.
عاشقتم به دل بگم بساز بسوز.
رفتم ولی قلبم هنوز هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز.
بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون.
بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون.
چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون منو بارون.
الهی که همیشه شاد باشید، سالم باشید، تندرست باشید و هیچگاه گذرتون به دوا و درمون نیفته و الهی که هیچ وقت نیاز نداشته باشید که از چسب زخم استفاده بکنید.
ای بیزمه
بابا، نه من تو خوبا بنویسم. آقا یه لحظه میخوام برم تو ماشین، یه لحظه اجازه بدید.